به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت دانشجویان محترم، علاقمندان به رشته حقوق، خصوصا درس مدنی و خصوصا درس مدنی 8. دوستان، امروز گفتم که دو جلسه رو برگزار کنم و در واقع مطالب بیشتری رو نسبت به وصیت خدمتون عرض کنم که یکم در واقع جلوتر بریم و عقب نیفتیم از درسامون. در جلسه قبل یعنی در خصوص قبولی در وصیت صحبت کردیم، موارد مختلف اون رو بررسی کردیم و ماده های قانونی اون رو هم خدمتون عرض کردیم و در واقع الان میخوایم ادامه همون رو هم اگر موافق باشین خدمتون عرض بکنم. پس ما این رو بررسی کردیم که قبولی برای بعد از زمان فوت معتبره، طرف قبولی ما که گفتیم مصالحه است، حالا انواع اونها رو بررسی کردیم که به چه شکل باید باشه. گفتیم که قبولی و قبض بعد از زمان فوت شخص مصاب باعث لزوم عقد وصیت میشه، ماده قانونیش رو هم بررسی کردیم، تبعیض در قبولی رو هم بررسی کردیم و ماده قانونی اون رو هم، ماده 832 هست که میگه مصالح میتونه وصیت رو نسبت به قسمتی از مصابه قبول بکنه، در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگه باطل میشه. گفتیم تبعیض در زمانی صحیح هستش که در واقع مورد وصیت این امکان رو، این قابلیت رو داشته باشه که بخواد قابل تبعیض باشه و پس زمانی که اون مورد وصیت یه چیزی باشه که تفکیک پذیر باشه این اتفاق خواهد افتاد. در خصوص وصیت تملیکی گفتیم که عقد مسامحه‌ای و مبتنی بر احسان هست و این عقد قائم به شخص هست، یعنی در واقع به ارث نمیرسه. اون چیزهایی که قائم به شخص هست در واقع خود اون شخص هست که میتونه این عمل حقوقی رو انجام بده، یعنی که وقتی من به شخص آقای الف در واقع وصیت میکنم و ایشون مصالح مصابه من هست، خودشون باید قبول بکنه و اگه قبول نکنه دیگه اون وصیت باطل خواهد شد. حالا اینو میخواییم بررسی بکنیم که اگه مصالح قبل از قبول یا رد، یعنی بلا تکلیفی وصیت ما فوت بکنه چه اتفاقی میفته. ببینید مثلا من الان میگم این ماشین رو برای زمان بعد از فوت خودم به آقای الف وصیت میکنم. حالا این آقای الف تا زمان این که بخواد فوت بکنه نه قبول میکنه وصیت من رو نه رد میکنه، یعنی حالت بلا تکلیفی و عقدی که من انجام دادم عقد کامل نیست و نفوذ قانونی نداره. در اینجا دکتر کاتوزیان نظرشون بر این هست که وصیت باطل هست و این حق قبول به وراث مصالح منتقل نمیشه، چون عقد وصیت عقدیه که قائم به شخص هستش و به وراث شخص نخواهد رسید. حالا اگه مصالح قبول بکنه و بعدش فوت بکنه وصیت به ورثه اون شخص خواهد رسید، چون گفتیم قبولی مصالح در زمان حیات همونطور که یادتون هست تنها اثرش این بود که ما رو از قبولی بعد از زمان فوت مصاب بی نیاز میکنه. پس اگر این شخص در واقع قبول بکنه وصیت رو بعد از فوت مصاب دیگه نیازمند به این قبولی نیست، یعنی در واقع اون قبولی اولیه‌اش رو ما استصحاب میکنیم و میگیم که بر همون قبولی اولش باقی بوده و فوت شده، پس به همین دلیل و اون مورد وصیت به وراث اون شخص خواهد رسید. حالا یه موردی هم اومده گفته که اگه موسا خودکشی کنه و بعد وصیت بکنه دو حالت به وجود میاد، اگه خودکشی موسا به فوت منجر بشه وصیت در واقع باطل هست، اگه خودکشی منجر به فوت نشه اون وصیتش صحیح. حالا بعد از اون میتونه بیاد از اون وصیتی که کرده عدول بکنه، تغییرش بده، مورد وصیت و حالا نسبت بهش تصرفات حقوقی دیگه انجام بده، در واقع هر عملی رو میتونه انجام بده که نسبت از اون وصیت قبلی خودش رجوع بکنه. اما پس ما یک شرطی رو گفته شده که اگر زمانی که تصمیم به خودکشی بگیره اون اتفاق اگه بیفته وصیتش باطله، اگه نیفته وصیتش صحیح هست و نفوذ حقوقی داره. ماده 836 این مورد رو مورد نظر قرار داده و گفته هرگاه کسی به قصد خودکشی خودش رو مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگری از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و بعد از اون وصیت بکنه، اون وصیت در صورت هلاکت باطله و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشود وصیت نافذ خواهد بود. نکته که اینجا باید توجه بهش بکنید اینه که میگم ماده خانی رو دقیق انجام بدید. ببینید ماده 836 میگه هرگاه کسی به قصد خودکشی خودش رو مجروح کنه و بعد از اون، ببینید به این کلمه پس از آن دقت بکنید، یعنی الان من تصمیم به خودکشی دارم و بعد از اون که حالا مثلا تصمیم به خودکشی گرفتم، حالا فرض مثلا میگم گاز خونه رو باز کردم یا قرص رو خوردم، میام وصیت میکنم، اینجا که وصیت اگه منتهی به موت بشه وصیت باطل. حالا اگه اتفاقا گفت منتهی به موت نشه باطل نیست. یعنی که شما اگه قبلش در صحت و سلامت عقلی کامل اومده باشی وصیت کرده باشی و بعد عمل خودکشی رو انجام بدی، اون تردیدی در صحت اون وصیت شخص نخواهد بود. یعنی اینکه من اگر بیام دو روز قبل این کار رو، این وصیت رو انجام بدم و دو روز بعد تصمیم به خودکشی بگیرم، اینجا هیچ در واقع خلل و خدشه به وصیت قبلی من بار نمیشه و اون در واقع صحیح هست و هیچ خدشه بهش وارد نمیشه. اون بس این برای این میگم که دقیق ماده خونی بکنید که هر کلمه ماده قانونی با هدفی گنجونده شده در اون ماده و قانونگذار حتما هدفی داشته از آوردن اون کلمه. دوستان باز دکتر کاتوزیان به نکته جالبی توجه میکنه در این خصوص، میگه که باید به انگیزه اون شخص هم توجه بکنید. مثلا یه شخصی هست که میبینه بچهش در حال غرق شدن هست و میدونه که اگه بره اونو نجات بده ممکنه خودش غرق بشه و اینجا میاد وصیتی رو انجام میده. میگه اینجا این اقدامش انسان دوستانه است یا در واقع یک حالت فداکاری و جلب محبت و این چیزاست، اینها رو میگه نباید به اون حالت خلطش بکنه و در واقع این حالت وصیت این شخص درست هست، چون اون حالت ناامیدی و بی‌قصدی رو در وجودش نداره. پس دوستان وصیت قبل از خودکشی درسته و وصیتی که بعد از خودکشی انجام بشه اون هم به شرط اینکه به موت ختم بشه اون وصیت باطل هست که ماده قانونیش هم الان خدمتتون خوندیم و خدمتتون عرض کردیم. حالا اون زمانی که قبل از اینکه خودکشی بخواد بکنه، گفتیم چون در اون حالت اهلیت کامل داشته، تمام اراده رو داشته، قصد رو داشته و در اون حالت به همین دلیل میگیم چون در حالت بلوغ کامل فکری و قصدی بوده وصیتش صحیح بوده. یه نکته هم که وجود داره اینه که اگر شخص موسی یک یا چند نفر از وراثش رو از ارث محروم کنه به دلیل تعارض با قوانین عامره ارث، وصیت نسبت به اون وراث نافذ نیست. یعنی اینکه پس خیالتون راحت باشه اگه احیانا پدرتون بهتون گفتش که اگه فلان کار رو کنی من شما رو از ارث محروم میکنم، خیالتون راحت باشه که چنین حرفی که ایشون میزنن در واقع نفوذ حقوقی نداره و شما اگه اون کارتون حالت مشروع داره و عقلانی و منطقیه میتونین انجام بدین بدون اینکه حتی از ارث هم محروم بشین. و ماده 837 در واقع استناد قانونیش هست که اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کنه وصیت مزبور نافذ نیست. پس اینو یادتون باشه، اما این دلیل نمیشه که وقت خدای نکرده به دلیل اطلاعات حقوقی که به دست آوردین یه وقت خدای نکرده به پدرتون بخواین بگید و تو روش وایسین و بگین که چنین چیزی شدنی نیست. اینو ما محض مزاح خدمتون عرض کردیم. پس این وصیت وصیتی هستش که نافذ نیست و به نظر نامشروع بودن این نوع وصیت و حالت بطلان این نوع وصیت از نظر دکتر کاتوزیان در واقع ترجیح داره و مشهورتر هست. در واقع این اختلاف بین علما وجود داره که نفوذ نداره یا باطل است، ولی به نظر دکتر کاتوزیان بطلان این ارجح است نسبت به عدم نفوذش. و ماده 838 هم که بارها و بارها خدمتون عرض کردیم که موسی میتونه از وصیت خودش تا قبل از فوت خودش هر وقت که بخواد رجوع بکنه و این رو ما در هیچ شرایطی نمیتونیم ازش بگیریم. ماده 839 هم به این قضیه اشاره داره که ما قبلا خدمتون عرض کردیم که اگه موسی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیحه. پس اگه امروز یک خونه ای رو به شخص الف وصیت کرد و فردا اون رو به شخص ب وصیت کرد، اون وصیت دوم نافذه و بعد از فوت خونه به ب میرسه. پس این رو باید حواستون باشه. حالا انواع رجوع رو هم باز بعدن خدمتون میگیم، ولی حالا میگه که اگر ماده 839 میگه اگه مثلا اگه دو تا وصیت مخالف باشه و اصلا در یک روز تنظیم شده باشه و ما نمیدونیم که تقدم و تأخر این تنظیم وصیت به چه شکله، چون اگه تقدم و تأخرش رو بدونیم که خب وصیت آخریه که ملاک عمل قرار میره، اما اگه ندونیم، اگه تعارض ذاتی بینشون نباشه، مثلا تملیک یک مال به دو نفر باشه، مثلا یه ماشینی هستش که یه بار گفته به ب میدم یه بار گفته به الف میدم مثلا ماشینو، اینجا میگه باید دکتر کاتوزیان نظرشون بر این هستش که باید هر دو رو اجرا بکنیم، چون در واقع نمیتونیم که هر کدوم اگه نادیده بگیریم اون اراده در واقع موسی رو به اثبات نرسوندیم. میگه هر دو رو باید اجرا بکنیم که چون در اصل رجوع تردید وجود داره، چون نمیدونیم تقدم و تأخر با کدومه. اگه اولی رو مثلا ازش مثلا نسبت بهش عمل نکنیم، باز ممکنه که در واقع وصیت اون وصیت آخری باشه. پس میگه نمیتونیم نسبت به اینکه به کدومش رجوع کرده بپردازیم، پس باید هر دو رو عملی کنیم. اما اگه تضاد ذاتی بینشون وجود داشته باشه و نتونیم که هر دو رو اجرا بکنیم، مثل اینکه تملیک طلب به بدهکار و شخص ثالث، در واقع بدهکار ما شخص الف دیگه و ما ممکنه بعد در یک جای اومده باشه به شخص ثالث گفته باشه که ما تقدم و تأخرش رو نمیدونیم، اینجا چاره ای نیست جز اینکه هر دو وصیت رو ابطال بکنیم. پس زمانی که تقدم و تأخر رو ندونیم که نتونیم به اصل تأخر حادث ما استناد بکنیم، مجبور به ابطال اون قضیه هستیم و در واقع اگه تعرض ذاتی وجود داشته باشه مجبوریم ابطال بکنیم. و اگه مانعی هم برای اجرای دو وصیت باشه و باعث بشه که در واقع موضوع وصیت از سورس متجاوز باشه و تقدم و تأخرش باز احراز نشه، اصل عدم رجوع است و بقای هر دو وصیت و باید از هر دو به نسبتی کم کنیم که از میزان سورس بالاتر نره. پس به این نکات هم توجه داشته باشین که در واقع نکات مهمی هست. در جلسه بعد به وصی مصالح و موسی میپردازیم و اونها رو مورد بررسی قرار میدیم. دوستان از نظر من شما سعی کنید که از همین الان کتاب‌های مرجع رو مطالعه کنید، به جزوات بسنده نکنید. کتاب نظم کاتوزیان استاد کاتوزیان یا کتاب شرح جامع مدنی استاد بیات رو داشته باشین، مورد توجه قرار بدین که اگر هم بخواین آزمونی رو انشالله شرکت بکنید که منابع آزمون این کتاب ها هستن. پس جز بخون نباشین، ماده ها رو با دقت بخونید، کتاب های مرجع رو جدی بگیرین. حالا اگه واقعا هدفتون آزمون های حقوقی هست، باید اینها رو مورد نظر قرار بدین. منم امیدوارم که بتونم همه نکاتی رو که خودم سعی کردم یاد بگیرم و تو آزمون به کار ببندم به شما منتقل کنم تا در واقع چیزی به گردن من نمونه. در واقع تمام هدف من اینه که هر اون چه که به نظر خودم مهم بوده و باید یاد میگرفتم رو سعی بکنم که به شما هم انتقال بدم و دوست دارم که برای شما هم همون حالت باشه و مفید باشه براتون. امیدوارم که بازم راضی باشین. روزتون بخیر. خدا